بسم الله الرحمن الرحیم. بدای استاد سالاری، جلسه اول، 16/6/99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیه الله فی الارضین، و لعنت الله على أعدائه مجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بنده سالاری هستم. با دوستانم آشنا بشیم که دوستان خودشون رو معرفی کنن و بفرماین که چقدر فلسفه خوندن، چه کتابهایی مثلا، چه بحثایی. قبل از این که بدایه را اصلا اولین باره میخونن، چندمین باره میخونن. آقای
رستمی
بله، آموزش فلسفه مختصر کدومه؟ همون شهید مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، قسمت فلسفه و منطق. بله، بله بله، درست. بله بله. شما آقای بله بلند مهدوی
مهدی.
بله بله. خب شما چقدر فلسفه خوندید؟ همون بله. استاد کی؟ طاهرزاد. شما مشتبه جعفری. شما چقدر فلسفه خوندید؟
متعدد کلام
کنده زیادش مدید. این آموزش اون کتاب شهید مطهری رو خوندید؟ اونم نه. شما پایه‌های تحصیلی شما دوستان چیه الان مثلا توی درسای حوزه؟ هفتی. شما هفت. شما هم هفتی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مقدمه ببینیم یه مقداری با فضای ذهن ما با فلسفه آشنا بشه. البته این با دوستانه. من هم همیشه از ابتدای شروع درس میگم دوستان اگر دوست دارن همون روش رایج حوزه، فقط تدریس سمعی باشه، ما بگیم و دوستان بشنون. اگرم بخوان ما میتونیم از این تخت سفیدم استفاده بکنیم، هر جو که دوستان حالا دیگه باز با نظر خودشون هست. این برای منده تفاوتی نمی کنه. دوستان اگر ارزم به خدمت هر جو راحت هستن، عرضم به خدمت شما. اول ما تاریخچه که ما میگیم، یک اسمش اگه بسیار گذاشت تاریخچه، بحث یک مختصری است که یه مقدار ذهن آشنا بشه، وگرنه تاریخ فلسفه انشاءالله شما به عنوان خواهید خون جدایی از کتاب بدایه، ولی یه مقدار بعضی بحثای تاریخی برای که ذهن آماده بشه برای بحثای فلسفی لازمه. اول اینکه فلسفه شد، این مقدار دیگه دوستان بدونن فلسفه با تفکر و تعقل و عقل سر کار داره. اگر ما بخوایم بر اساس همین بحث تفکر و تعقل بخوایم تاریخچه فلسفه رو پی بگیریم، باید بگیم از وقتی که بشر بوده فلسفه هم بوده. چون بالاخره شما تو منطق خوندید که تفکر و تعقل جزء لوازم ذاتی انسانه، نمیشه انسان باشد و تفکر نباشه، تعقل نباشه. پس طبق این خودش یک برهان عقلی است که ما بخوایم برای تاریخ به کتاب ها مراجعه بکنیم، تاریخ فلسفه رو ببینیم چی گفتن. مثلا بر اساس همین عرضم به خدمت شما، آدم میگه از اولی که بشر بوده فلسفه بوده، به معنای تعقل، به معنای تفکر بوده. مثل اینکه آقا از وقتی که بشر بوده خوردن بوده، خوابیدن بوده، چون اینا لوازم بشره. حالا این هم یکی از لوازم وجودی بشره. باز عرضم به خدمت شما، حالا از دریچه دیگری ما بخوایم نگاه کنیم، بگیم فلسفه یعنی چی؟ یعنی هستی شناسی. فلسفه به طور خلاصه یعنی هستی رو بنش انسان بشناسه با عقل خودش. این هستی آغازش چیه، انجامش چیه، حقیقتش چیه. خب اگرم فلسفه رو ما اینجوری معنا بکنیم، باز تاریخ فلسفه خیلی تاریخ پرسابقهی خواهد بود، چون شما این اندیشه هایی که هستی شناسی را که مبدأ هستی چیست، منتهای هستی چیست رو شما تو سخنان پیامبران میبینید. تو سخنان پیامبران، همین قرآن توش مطالب فلسفی آمده. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یه برهان عقلی بر اثبات وجود خداست. آیا موجودات من غیر شیء بدون علت به وجود آمدن، ام هم الخالقون؟ هم الخالقون هم دو رو میگیره، هم تسلسل، این که خودشون هم دیگر رو خلق کرده باشن به حالت دوری ممکنه باشه یا به حالت تسلسل. عرضم به خدمت شما، حالا این رو فکر کنم دور تسلسل دیگه مقدار خوندید و هر دو احتمال رو میگه باطله، یعنی من غیر شیئن یعنی بدون علت باطله، هم الخالقون هم که باطله، پس باید یک خدایی باشه. یا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون، که به تعبیر آیه زیرا جواتی آمور هنوز موندن که این آیه چی میخواد بگه. با این همه پیشرفت علم و فلسفه چقدر قرآن دقیق صحبت کرده که هنوز موندن که این آیه داره چی میخواد بگه، مثلا چه تقریر فلسفی. پس اگه ما به فلسفه اینجوری نگاه کنیم، تاریخش از زمان حضرت آدم، چون میگید ما معتقدیم اولین انسان پیامبره، چون ما تو عقاید اولین انسانی که، چون انسان نیاز به پیغمبر داره، اولین انسانی که پاروی کره زمین میگذاره پیامبره. پس باز با این دیدم تاریخ فلسفه خیلی تاریخ پرسابقه است، با باز همون هماهنگ میشه با پیدایش بشر. از وقتی که بشر پا روی کره زمین گذاشت فلسفه بوده همراه بشر. البته فلسفه تو متن دین در قالب عقاید دینی، اما اگه ما بخواهیم عرضم به خدمت شما فلسفه رو به عنوان بحث‌های عقلی محض، عقلی محض جدای از عقاید و ایمان، بحث‌های عقلی محض باشه، اینجوری بخواییم پی بگیریم و بر اساس مکتوبات، همین چیزایی که به عنوان تاریخ فلسفه عرضم به خدمت شما می نویسن، این صحبتی که میشه عرضم به خدمت شما، فلسفه رو تاریخی که براش بیان میکنن میگن اولا در یونان اونجا به وجود اومد. ابتدا میگن در یونان و شش قرن قبل از میلاد میگن این فلسفه به عنوان یک مجموعه ای از اندیشه های صرفا عقلی، صرفا فلسفی، یا اون که جنبه فلسفه و عقلش غالب باشد، این میگن 6 قرن قبل از میلاد عرضم به خدمت شما در یونان اونجا پیدا شد. البته باز همین ها همینه که چیز مکتوب ها به حسب همین تاریخ فلسفه هایی که می نویسن میگن همون اندیشه هایی که شما میگید فلسفی محض یا جنبه فلسفیش غالبه، همین ها میگن اینا متأثر از عقاید دینی بوده، یعنی از تأثیر در اثر اثرپذیری از عقاید دینی این افکار فلسفی پیدا شده. البته میگم ما داری تأکید میکنم که به حسب آنجه که اینا می نویسن، چون الان که اگر شما دقت کنید اروپا اون چیزی که در مثلا در بحث تاریخ علوم به طور عموم میگه همه پدرهای علوم رو کجا آقا میگه هست؟ در اروپا. همه عرضم به خدمت شما چیزی که به طور رایج اونها عرضم به خدمت شما انسانها رو به سه گروه تقسیم میکنن، میگن اروپاییان، آسیایی ها که ما باشیم و آفریقایی. میگن اروپایی ما هم میفهمیم، میتونیم بفهمیم، یعنی به عنوانی که اندیشه تولید بکنیم. آسیاییان آنچه که ما فهمیدیم و تولید کردیم را اونا میتونن آقا بفهمن، آفریقایی هم که میگن ولشون کن اینجوری، یعنی تحقیر، حالت تحقیر دارن نسبت. منظور که حالا ما به حسب همین مکتوبات که بخوام بگیم میگن 6 قرن قبل از میلاد. خب از اینجا عرضم به خدمت شما فلسفه چطوری به وجود اومد. فلسفه ابتداعا هم به حسب همین بله معنای
قام این کسی فلسفه رو بگیم، معنای تفکر و تعبایی رو مثلا فلسفه میگن یا با
دیگه گفتم به این معنا. حالا فلسفه معانی چی میرسیم انشاءالله، حالا اونا میرسیم فلسفه چه معنایی در طول تاریخ هم چه معنایی پیدا کرده. ولی فلسفه میگم اگر کسی تلقی اینو بکنه که بالاخره وقتی شما میگید اینا به عنوان مثلا به عنوان حد شما میتونید بگید دیگه، وقتی بشر از اما اولی که میگید به دنیا میاد تفکر داره، تعقل داره، خب میشه بشر تفکر بکنه. چجور شما عرضم به خدمت شما برای این سوال پیدا میشه که این دنیا رو کی آفریده، آغازش چیه، انجامش چیه؟ آیا میشه برای بشر اولیه این سوالا مطرح نبوده باشه؟
یعنی
هر
تفکر فلسفه میتونیم
بگیم. خب اصلا نه، من میخوام که همون عرض من اینه، میگم همون اندیشه های خاص، نه هر نوع تعقلی رو هم ما فلسفه ندانیم، ولی میخوام بگم هم اندیشه های خاصی که از جنس فلسفه هست، مثل که هستی مبدعی دارد، هستی منتهایی دارد، میخوام بگم آیا اینها الان برای ما ها مطرحه، برای بچه های ما مطرحه، آیا برای بشر اولیه نبوده؟ به عنوان حدس و اینها میتونه انسان مطرح بکنه، بلکه شاید به طور اطمینان بگم هنچی اندیشه هایی هم مطرح بوده، فقط اینا مکتوب و مدون نبوده، یا آقای منطق خوندن. مثلا منطق در بین بشر بوده، نه اینکه مثلا منطق رو بیان بسازن، اما آنچه بوده است رو آمدن استخراج کردن، مدون کردن، منظم کردن، باب کردن. اون داستان هم شد استاد منطق براتون گفته، گفت که یک چند تا آمدن پیش استاد منطق خوندن، بعد گفت حالا برید بین مردم ببینید مردم چی میگن، بعد گفت که اینا آمدن گفتن یکی میگه لوبیا اینقدر، یکی میگه نخود اونقدر، یکی میگه خونه اینقدر. گفت نه شما هنوز منطق یاد نگرفتید، دو مرتبه به گفت حالا برید گفت ها مردم یا موجب کلیه میگن یا موجب جزئیه میگن یا سالبه یا قیاس شکل اول یا قیاس استثنایی، اینا تو بین مردم هست، اما اون مثل ارسطو آمدن اینها را استخراج کردن. حالا منظور بخوام این که من بچهای ما الان براشون سوال مطرح میشه در مورد اینکه آغاز هستی چی بوده، انجام هستی چی بوده. ولی به حسب مکتوبات میگن 6 قرن قبل از میلاد تو یونان میگن به هر حال فلسفه پیدا شده. فلسفه چطوری پیدا شد؟ فلسفه در مقابل سفسطه پیدا شد. فلسفه در برابر سفسطه، یه عده‌ای بودن در یونان عرضم به خدمات شما، اینا میگفتن بینا سوفیست، تو لغت یونانی بینا میگفتن سوفیست. سوفیست معناش معنای خوبی بوده، یعنی به حسب لغت معنای خوبی داشته، یعنی حکیم، یعنی دانشمند، چیز خیلی خوبی. اینها کسانی که صوفیست میگفتن به یونان، اولا از معلوماتی که تو زمان خودشون بود اطلاعات وسیع داشتن، دوم اینا وکیل مدافع تربیت میکردن، یعنی افرادی را که برن تو دادگاه از طرف مثلا کسی که میخواد حق خودشو بگیره چیکار بکنه، اینها تربیت کنن افرادی که تو دادگاه بتونن از حق کسی دفاع بکنن. خب شغل وکالت، حالا ممکنه یه وکیل خوبی هم، حالا وکیل خوبم باشه، ما نمیخوام که همه وکیلا اینجوریه، یه وکیلی باشه آقا من اگر حق بدانم، مثلا شما پرونده میبری مطالعه میکنی، آقا من اگر بدونم حق با شما از شما دفاع میکنم، ولی اگه بدونم شما به ناحقی دیگه نمیام. ولی خب وکالت این اقتضارم داره که هر چیزی رو بتونه اثبات بکنه. این الان مثال بزنیم، این صوفیست امروز مثلا اینقدر بهش پول میدادن، بیا عرضم به خدمت شما از من تو دادگاه دفاع کن، اینم میرفت اثبات میگرد که حق با این آقاست، فردا اون طرف مقابل میامد عرضم به خدمت شما میگفت دو برابر من به شما میدم، دو برابر میدم، بیا شما فردا از من دفاع کن. خب دیروز گفت حق با اینه، فردا باز اثبات میکرد حق، حق عرضم به خدمت شما با طرف مقابله. خب بالاخره حق که یه چیز بیشتر نیست، یا با اینه یا با اونه. خب این عرضم به خدمت شما کم کم این ذهنیت برای اینا پیش آوردید، میتونه همه چیزو اثبات بکنن، امروز بگن حق با آقای الفه، فردا بگن حق با آقای به هست. کم کم این ذهنیت برای اینا پیش آورد که اصلا ما حق ثابت نداریم، حق چیه؟ هر کسی هر جور فکر میکنه اون حقه، همین نسبی گرایی تو معرفت، شک گرایی، شک گرایی. هم به قول اون لطیفه‌ای که میگن طرف گفت که به دروغ، گفت فلانجا دارن حلوای نظری میدن، گفتید که جمعیت زیادی هجوم آوردن برن حلوای نظری بگیرن، بعد خودشم باورش شد، گفت نکنه حلوای نظر، خودشم یک کاسه برده بره حلوای. اینا اولا خودشون متوجه بودن که حق یک چیزه، حالا من دارم برخلاف حق دارم میگم، دیروز گفتم حق با الفه، الان میدونم حق با ب نیست، ولی بالاخره مغالطه میکنم ولی کم کم باورشون شد، باورشون نه اصلا حق ثابتی ما نداریم، حق ثابت نداریم، هر کی هر جور فکر میکنه، هر کی هر جور فکر میکنه حق با اونه. که الان متاسفانه این نسبی گرایی تو معرفت عرضم به خدمت شما الان میبینید به عنوان تو جامعه ما هم هست، یعنی طرف توجه هم نداره، شما تا یه مسئله دینی رو بهش میگی میگیم که مثلا حق با امیرالمومنین به دلیل حدیث قدیر، مگه خب اهل سنت اونا یه جور دیگه فکر میکنن که اونا یه جور دیگه فکر بکنن حقیقت عوض میشه. الان روزه، حالا با یه عده کسانی ارزم به خدمت شما تو اتاق دربسته خوابیده، چراغام خاموشه، نورم نمی، بگه شبه، او فکر میکنه شبه، هنوز دیگرم بخواب، هنوز صبح نشده، آیا این واقعیت عوض میشه؟ خلاصه این که اینها اون شغل وکالتشون اینا رو به یک اندیشه معرفت شناسانه رسون که آقا ما حق ثابت نداریم، اینجور نیست که یک حقی باشد عرضم به خدمت شما ما میریم به اون حق علم پیدا میکنیم، مثلا حق ثابت وجود نداره و ما اصلا نمیتونیم به چیزی به واقع دست پیدا کنیم، واقع رو بشناسیم.
استاد اینا اصلا این واقع رو نیمه ها قبول نداشتن یا منقلب بر استدلال خودشون میدونستن؟
هر دو حرف رو در موردشون هست، یکی میگن حق ثابت رو قبول نداشتن، یکی میگن اصلا عرضم به خدمت شما این مطلب هست که هیچ چیز رو قابل شناخت نمیدونستن، چیز قابل شناخت نمیدونستن، جز همه اندیشهی که ما داریم حالا مطابق با واقع هست نیست، ایناش معلوم نیست، برای اینها شکگرا بودن، به اینا صوفیست که عربی شده سفسته، سفسته عربی همون عرضم به خدمت شما واجه عرضم به خدمت شما یونانیش صوفیسته، واجه عربی صوفستی، صوفیست چون به اون شخص میگن دیگه، اون شخصی که این اندیشه رو داره میگن صوفیست. عربیش میشه با شخصی که بخوایم ما بگیم اهل این اندیشه است، صوفیستی و سفسطه مستر میشه. در حال سفسطه یعنی اون کار اونهاست که میشه در حقیقت بعد از اینکه اینها هنچی اندیشه پیدا کردن که حق ثابت وجود نداره، هر کی هر جور فکر میکنه همون درسته، اون وقت این دیگه قبلا گفتیم صوفیست به چه معنا بود؟ اصلا معنی لغویش یعنی دانشمند، یعنی حکیم. اما بعد از اینکه این اندیشه برای اینا پیدا شد که آقا حق ثابت نداریم، واقع رو نمیتونیم بشناسیم، هر کی هر جور فکر میکنه همون درسته، اون وقت این اصلا واژه صوفستی و صوفیست رمز و علامت شکگرایی و مغالطه شد. اونه که اهل مغالطه هم که سفسطه نکن. الان تو زبان رایج بعضا میگن آقا تو هم عرفم، کسی که فلسفه‌ام نخونده میگه فلانی اهل سفسطه است، یعنی اهل مغالطه است، یعنی یه معنای قشنگی داشت، یه معنای قشنگی داشت، الان معنای منفی پیدا کرده. کما اینکه برعکسش هم هست، واژه‌هایی بودن اول معنای منفی داشتن الان معنای خوب دارن. مثلا مجتهد، مجتهد مثلا تو زمان صدر اسلام میگفتن کسی مجتهد معنای بدی داشته، یعنی کسی که چی میده؟ خود رأی بوده، تفسیر به رأی میکرده، فتوا به رأی، یعنی بدون قرآن و روایت و اینها. اما الان مجتهد یه معنای خوبی داره، یعنی که تو بری قرآن مراجعه کنی، روایات مراجعه کنی، بر اساس اونها ببین حکم اسلام چیه. حالا اینجا اول منفی بوده معنا، بعد الان اینجا اول مثبت بوده معنا. صوفیست یعنی دانشمند، یعنی حکیم. بعد الان میگن صوفیست یعنی مغالطه‌گر. سفسطه یا عرضم به خدمت شما این یعنی چی؟ یعنی عرضم به خدمت شما کسی که اهل مغالطه هست و داره مغالطه میکنه کار ما. خب بعد از اینکه این اندیشه آمد، یه اندیشه اون وقت به نام فلسفه پیدا شد که بنیانگذارش کی بوده آقا؟ بنیانگذارش سقراط بوده. عرضم به خدمت شما سقراط خودش رو فیلسوفست نامید. فیلسوفست یعنی چی آقا؟ یعنی دوستدار دانش. اونا معنای صوفیست چی بود؟ یعنی دانشمند. سقراط میگفت من فیلسوفست هستم. یعنی چی؟ یعنی من دوستدار دانشم، دانش رو دوست دارم. میگن با این نکته از دو چیز رو بگید. اول تواضع میکرد، یعنی من تواضع میکرد، من چیزی بلد، یعنی من دانش رو دوست دارم، سوادی ندارم. دوم میخواست به اونا، به صوفیست ها تعریض بزنه، گوشه کنایه بزنه، بگید شما خودتون رو میگید صوفیستی، دانشمندید، من که مثل شما شکگرا نیستم، من که معتقد به واقعیت ثابت هستم، من که میگم به واقعیت میشه رسید، میشه شناخت، من شایسته اسم صوفیست، دانشمند و حکیم نیستم. دیگه شما به طریق شما که اصلا میگید ما شکگراییم، به واقع نمیشه رسید، واقعی معرفت نسبی، شما که به طریق اولا دانشمند نیستی. پس هم تواضع میکرد هم تعریض به اونها میزد که آقا شما شایسته واجه صوفیست به معنی دانشمند و حکیم نیستید، من نیستم، چه برسه به شما. خب پس ایشون آمد بنیان گذاشت بحث فلسفه را به عنوان اینکه واقعیت هست و به واقعیت میشه شناخت پیدا کرد. و بعد از او شاگردش افلاطون این رو ادامه داد، عرضم به خدمت شما، و مبانی فلسفه را محکم کرد. و بعد از او ارسطو بود که دیگه فلسفه را به اوج شکوفاییش رسوند و علم منطق و تدوین کرد، و که الان هم اندیشه های عرضم به خدمت شما، اندیشه های ارسطو در بین ما هست.
اینا همه یک سیر رو رفتن.
خب حالا آیا روش هاشون یکی بود؟ آیا ارسطو و افلاطون مثلا یه جور می اندیشن؟ بالاخره اینا توی در همون کلیات فلسفه خوندید اینا رو، عرضم به خدمت افلاطون و ارسطو، عرضم به خدمت شما افکارشون مختلف بود، ولی اون عرضم به خدمت شما مثل همین الان ما میگیم سه مشرب فلسفی هست، میگیم مشا هست، اشراق هست، حکمت متعالیه. ولی اینها انسان توجه کنه، یکی از چیزایی که شبهاتی که در برابر فلسفه مطرحه همین اختلافه، میگن آقا فلسفه، اگه فلسفه بود، اگه علم بود، نبود انقدر اختلاف. الان یه شد سه تا مشرب دارید، میگید مش فلسفه مشرب، فلسفه اشراح، حکمت متعالیه. ولی ولی خب باید توجه کنه اینا در عین حالی که سه مشربن، اینجور نیست که با هم همه مسائل اختلاف داشته باشن. نه، مثلا همشون واقعیت رو قبول دارن که واقعیت هست، همشون قبول دارن که به واقعیت میشه دست یافت، واقعیت رو شناخت. مثلا همشون قانون علیت رو قبول دارن. اینجوری آقا این مشا قانون علیت رو قبول داشت بعد اشه؟ نه، و قانون علیت رو همشون، یعنی میخوام بگم در عمده مسائل، در بسیاری از مسائل ارزم به خدمت شما، اینا با هم اتفاق نظر دارن. مثل که فقهای ما، فقهای ما ارزم به خدمت شما اختلاف دارن، ولی در بسیاری از مسائل هم اتفاق نظر دارن. الان در حرم از معصومه نماز جماعت برگزار میشه، ها پر میشه حرم، همه هم پشت سر یه نفر نماز دارن میخونن، با وجودی که ممکنه هر کدوم مقلد یک مرجعی باشه، اینقدر دیگه اختلاف نیست که نشه پشت سر یک، عرضم به خدمت شما، یک نفر نماز خون. نه که اون تو مسجد الحرام، عرضم به خدمت، یه زمان چهار نماز میخوندن، حنفی ها یه نماز داشتن، نمیدونم بردم به خدمت شما حنبلی ها، شافعی ها. حالا اینا میخوام بگم، حالا افکار ارسطو و افکار افلاطون متفاوت بوده، روش هاشون متفاوت بوده، بعضی افکارشون متفاوت بوده. مثلا افلاطون مثل افلاطونی قائل بوده، ارسطو شاید قائل نبوده، و ولی اون خطوط کلی که ما میگیم بحث فلسفه هست، اونها هی تحکیم شده، هی که دیگه در زمان ارسطو به اوج شکوفاییش رسیده است و اندیشه های یونان و فلسفه داریم به عنوان منطق داریم، عرضم به خدمت شما. خب حالا تو اون زمانه، اگه یکم بخوام از این تخت سفید ما استفاده بکنیم که اسراف نشه، ما عرضم به خدمت شما واجه فلسفه که ما بخوام اینه، ما بگیم فلسفه میخوایم بکنیم، چی میخوایم بکنیم، واجه فلسفه یک سیری داشته از حیث سعه و زیغ، ارزم به خدمت شما. اول عام بوده، بعد اعم شده، بعد خاص شده، الان هم باز اخص میتونیم بگیم شده. اما در زمان ارزم به خدمت شما، مثلا در زمان همون سقراط که میگفتن فلسفه، یا تو عربی ما میگیم حکمت، ارزم به خدمت شما، معنای ارزم به خدمت شما عام داشته. در زمان پس سقراط معنای عام داشته. معنای عام یعنی چی؟ معنای عام یعنی همه علوم حقیقی، همه علوم حقیقی رو گفتن فلسفه. علوم حقیقی در برابر علوم اعتباری، یعنی علوم قراردادی، مثل صرف، مثل نحو، اینا هم قراردادی است دیگه. قرارداد کرد که آقا این لفظ برای اون معنا وضع بشه. قرار این همه نحوه وضع ارزم به خدمت شما، وضع کلمات، وضع ترکیبات ارزم به خدمت شما، اینها همه علوم قراردادی هستن، مثل صرف، نحو، معانی، بیان. اون وقت عرضم به خدمت شما، ولی اونجا هرچی که غیر علومی که حقیقی بودن، قراردادی نبوده، اینا رو میگفتن علم، میگفتن فلسفه، میگفتن فلسفه. که خودش عرضم به خدمت شما دو شاخه میشده، نظری بوده و عملی بوده، که الان عرضم به خدمت شما، شما میبینید حکمت نظری، حکمت عملی الان هم به کار میره. خب پس اونجا فلسفه به معنای همه علوم حقیقی نظری بوده، یعنی سری اندیشه ها ارتباطی با عمل، هست ها و نیست ها را، بحث شناخت هست ها و نیست ها. اینجا تو عملی بحث شناخت خوب و بد، شناخت باید و نباید، عرضم به خدمت شما. اون وقت این خودش سه شاخه میشده، شاخه طبیعیات، شاخه ریاضیات و شاخه الهیات. طبیعیات، ریاضیات و الهیات. اون وقت طبیعیات هم ارزم به خدمت شما، خودش ارزم به خدمت شما به پنج دسته تقسیم می شده. یکی بحث می گفتن سماع، یعنی احکام کلی جسم، احکام کلی جسم. حالا توضیح میدم. بعد ارزم به خدمت شما کیهان شناسی بوده، معدن شناسی بوده، حیوان شناسی بوده و آخرش هم بله، حالا بهتر بود که قبل از حیوان ما بنویسیم گیاه شناسی، ترتیب باید حفظ بشه. گیاه شناسی و حیوان شناسی، این پنج رشته بوده. یکی احکام کلی جسم، کیهان شناسی، معدن شناسی، گیاه شناسی، حیوان شناسی. ما اگه بخوایم فلسفه هم بعدم که بحث میکنیم بفهمیم، خوب همینجایی بیستیم که این چهار رشته با اون رشته احکام کلی جسم چه تفاوتی میکنه، چه فرقی میکنه. ارزم به خدمت شما، ببینید از جسم که شما بحث میکنید یه وقت هست ممکنه به طور خاص بحث کنید. مثلا آهن، آهن یه خواصی داره که ممکنه اجسام دیگه نداشته باشه. مثلا آهن جذبه آهن ربا میشه، آهن جذبه این اختصاص به آهن داره دیگه، آلومینیوم هم نداره دیگه، سنگ هم این خاصیت رو نداره. اینا ارزم به خدمت شما حیوان شناسی، یعنی یک سری احکامی که مختص به حیوان هست. حیوان چه؟ مثلا حیوان حساس هست، همین حساسون متحرکون به اراده، که این دیگه تو گیاه نیست. یا مثلا گیاه رشد و نمو دارد که دیگه تو معدن ارزم به خدمت شما. پس تو اینها احکام مختص به هر یک از اینا بحث میشه. ولی یه علمی هم ما داشتیم به نام ارزم به خدمت شما احکام کلی جسم، یعنی احکامی بحث میشد که اختصاص به جسم خاصی نداشت. مثلا فضا اشغال کردن، فضا اشغال کردن، ابعاد سگانه داشتن، اینا دیگه اختصاصی به آهن نداره دیگه. هرچی که جسم باشد فضا اشغال میکنه، هرچی که جسم باشد سه بعد داره، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره. ارزم به خدمت شما، لذا اون احکام کلی جسم خودش یک علمی بود جدا. هر کدوم که خواص، هر کدوم از اینا، مثلا خواص گیاه چیه، حیوان چیه، این میشد یه علم ارزم به خدمت شما جدا. بله چی؟ بله سوال بپرسید، هیچ اشکالی نداره.
علوم حقیقی و علوم فلسفه، یه سوالی که علوم اعتباری زمان بود، بعد اگه بود بهش چی میگفتن؟ یه سوال.
بله.
مثل مصرف.
بله.
یه سوال دیگه این که منال تقسیم اینا چیه؟ مثلا ما میگیم تقسیم به نظری و عملی بچه مبنا، بله. بعد نظری بچه مبنا که سه تا.
بله. خب عرضم به خدمت شما اینه که من گفتم مثلا نظری به شما اندیشه هایی که دارید دو جوره. یه سری اندیشه هایی هست مربوط به هست ها و نیست هاست. مثلا شما یه آهن جذب آهن رو با می شود، یه هستی هستم روی هستی صحبه که این خلاصه خاصیت هست، این خاصیت رو آهن دارد. بعد آلومینیوم میگید که جذب آهن رو با نمی شود، این خاصیت را ندارد. اما یه سری معلومات که حالا مثال بخواییم بزنیم بعدا میگیم، اونا مربوط به رفتاره، میگه این کار باید این کار نباید. مثلا الان حکمت عملی میگیم که سه بخش میشه، یه اخلاق، اخلاق چی میگیم؟ میگه دوز، مثلا راستگویی خوبه، دروغگویی بده. بله اخلاق، اخلاق اعتباری نیست، اخلاق اعتباری نیست، اخلاق انشاءالله فلسفه اخلاق باید بخونید، اونجا بحث میشه که اخلاق اعتباری نیست. اگر میگیم خوب اصلا یعنی چی؟ اما خوب میگیم مثلا راستگویی خوبه، اصلا معنای خوب یعنی چی؟ و آیا البته ممکنه اندیشه هایی هست در غرب که اخلاق رو اعتباری میدونن، این که خب، ولی ما به عنوان یک نظر صحیح، اندیشه صحیح که ما قبول داریم فلسفه اسلامی قبول داره اخلاق اعتباری نیست، وگرنه بله تو دنیای غرب اندیشه هایی داریم که میگن اخلاق اعتباریه. الان تمام مردم کره زمین عرضم به خدمت رو بگن آقا راستگویی بده، میگن اونا شد بد شد، فرداش بیان رأی گیری کنن بگن راستگویی خوبه، راستگویی خوب میشه. الان همجنسگرایی الان یه قانون شده میگن چیز خوبیه دیگه، الان که باز جدیدن هم باز فراد خبر همین چند روزه که میگن گفتن یه آدم نمیدونم به زبان چجوری بیاره، یک مراتبی از ارتباط جنسی با بچه ها گفتن این چیز قانونی باشه، یک درجات، حالا اون درجات نمیدونم چیه، این درجات یعنی این مال همین دیروز من میخوندم ارزم به خدمت ها. کدام کشور الان نمیدونم، الان تو خاطرم میذاری تو خبرها میخوندم که گفتن در که گفتن یک خلاصه مراتبی به شرط ها، البته به شروط اون بچه ها نمیدونم چی یادی که دارم، تفسیرات خودتون برید بخونید. منظور میگم هر ولی اندیشه درست من میگم، اندیشه درست من میگم که یکی از جنب بحثای فلسفه که فلسفه اخلاق هم شما دارید اخلاق را با عقلتون میاد تحلیل میکنید، آیا اخلاق نسبیه، اخلاق واقعیه، اخلاق اینا نه از حس صحبت نکردم، میگیم راستگویی خوب است، نه حس که میگیم ببین یعنی دمد واقعیت و رفت اونجا دمد رفتار صحبت نمی کنیم، میگیم این آهن جز آهن ربا میشود و کار، اما اینجا داره دمد یه رفتاری داره صحبت میکنیم که میگه راستگویی عملی مال انسان، این راستگویی کار خوبیه، ببین کار خوب باید راست بگی یا راستگویی خوبه، ببین در مورد کارها اعمال صحبت میکنه، یا مثلا بعد داریم که مثلا فلسفه تدبیر منزل مطرح بوده تو زمان اینا، مثلا تدبیر منزل مثلا چه کارهایی تو خونه انجام بشه، ببین چه کارهایی انجام بشه که منزل خوب اداره بشه، یا فلسفه سیاست اونها اداره اجتماع کل یک کشور اونجا چه کارهایی انجام بشه. بعد
حکمت عملی ما
قضایی
رو میگیم یا انشایی
خبری
دیگه، مثلا
مباحثی
که توی حکمت نظری برای صحبت میشه انگار همه یه چیز اینا هم خبر جمعه داره خبریه، این هست
اون
هست، ولی توی حکمت عملی
انگار
همش انشایی،
نه توی حکمت عملی اول اینکه گفته همه انشایی میتونه انشایی باشد میتونه اخباری باشد، شما یه وقت میگه راست بگو میشه انشایی، یه وقت میگه راستگویی خوب است این اخبار داره میده، حالا اخبار چه میده خوب به چه معناست، مثلا یک نظری که مثلا علامه مصباح داره میگه خوب به این معناست، وقتی شما میگی که راستگویی خوبه عرضم به خدمت شما خوب به این معناست که این کار با سعادت شما تناسب داره، میگی دروغگویی بده یعنی این کار با عرضم به خدمت شما با کمال حقیقی شما تناسب نداره، میگه راستگویی باید، میگه یعنی چی؟ میگه این یک وجوب بلقیاسه، میگه شما یک کمال حقیقی داری در مقایسه با اون کمال حقیقی باید چی بگی؟ ببین باید راست بگی، این خبر داره میده دیگه، اگر تو واقع وقت صدق کذب داره بله، اگر تو واقع راستگویی برای سعادت من ضرورت داشته باشه لازم باشه ها؟ مثل پزشکی شبیهشه، نمیخوام بگم مثلا پزشک بگه این دارو رو باید بخوری، باید بخوری یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای به سیستم مریضی اگر میخوای سالم بشی ها؟ خوردن این دارو برای رسیدن به سلامت لازم است، برای رسیدن به سلامت لازم، این غذا رو نباید بخوری یعنی این با سلام برای سلامت شما مضر هست، ببین نسبت با یک میشه حکمت عملی، بله حالا تو حوزه اخلاق میشه باشه، تو حوزه تدبیر منزل میشه، تو حوزه کلامتر سیاست کل یه جامعه ای رو بخوای اداره بکنی،
ما
یه گزاره
هست
و
نیست، ما پشتوانه نظریه عملی میگه نیست،
بله
گزاره‌هایی که هست و نیست میدونیم،
خب
این غذا خوب هست، خب راستگویی خوب هست،
بله
این مگه نمیدونی تو حکمت نظری،
بله نه غذا خوب است کسبت عملیه. حالا شما اینو میخواد بفهمید،
میخواد بگید اینکه باید غذا بخوری، خب مثلا باید راست بگید،
خب
این میشه
حکمت عملی.
حکمت عملی. اینکه راستی خوب هست، این خب.
حکمت اونم حکمت عملیه. ولی چه باید
هست نیست؟
نه نه، ببین من گفتم چی آقا، میگیم این کار باید انجام بشه.
چرا باید؟ بخاطر اینکه هست این چه.
آه اون یه بحث دیگریه. ممکنه مبنا و ریشه این احکام حکمت عملی چی باشه؟ همون حکمت نظری باشه. مبانیش اونهاست. ریشه بله نه، این فرق میکنه به این که ما بگیم آقا ریش ما اعتقاد ما همینه. میگیم ریشه حکمت عملی حکمت نظریه، ولی حکمت عملی حکمت نظری نیست. فرق میکنه به این که یک گزاره ای رو ما بگیم این حکمت نظریه، یا یک گزاره رو شما از حکمت نظری به دست بیاری. شما مثلا این که باید انسان رو تعریف بکنی، کمال انسان رو تعریف بکنی، اینا همه چیه؟ انسان چگونه است؟ همه هسته. خب بعد بر اساس اون هستها عرضم به خدمت شما میگی این کار خوب است. چرا؟ با اون کمال انسان از هستها این نتیجه میگیری. ولی الان در مورد چی داره قضاوت میکنی؟ در مورد یه کار داره قضاوت میکنی، در مورد واقعیت قضاوت نمیکنی. تو حکمت نظری در مورد واقعیت قضاوت میکنی. واقعیت که خود
واقعیت راستگویی خوب هست.
نه نه نه، واقعیت که میدونیم این واقعیت در برابر میگید اون به خود اون زبان ادبیات که ادبیات فارسی میخواد میگن ذات داریم، حدث داریم، یادتون هست؟ اون داره به ذات ها صحبت میکنی که میگه خدا هست، درست؟ شانس الان تو فلسفه ما یه بحث داریم، شانس ها، شانس اصلا وجود داره؟ میگیم شانس وجود نداره، تصادف وجود نداره. ببین در مورد یه ذاتی، یه واقعیت، یا این خاصیت، این صفت، این صفته. اما اینجا در مورد کار داری صحبت میکنی، میگی دروغگویی بده، راستگویی خوبه. نمیدونم عرضم به خدمت شما مدیریت، مدیریت کاریه، مثلا مدیریت خانه دست کی باشه؟ مثلا آن دست مرد باشه خوبه، حرف نهایی رو مرد بزنه خوبه، توجه داری؟ اینجا. پس اینجا در مورد کارها صحبت میکنیم، یه کاری خوب یه کاری بد، یه کاری باید یه کاری نباید. اونجا در مورد ذاتها واقعیت یعنی بگنه واقعیت به معنی عام که شما تو ذهنتون معنی عامه، اون همه چیزو میگیره، کارم یه واقعیت. وقتی اینجا بگیم واقعیت میگیم یعنی شما یک جا کارها را شما قرار بده، کارهایی که در مورد تونه خوب و بد قضاوت بکنی، وگرنه قلب منم میزنه. اینی که در موردش قضاوت اخلاقی یا قضاوت حکمت عملی، نه، اون کارهایی که روشنه دیگه، محل قضاوت ارزم به خدمت خوب و بد هست، کارهای اختیاری هست، اعمال اختیاری،
رفتار اختیاری.
بله موضوع اخلاق رفتار اختیاری،
رفتار اعتباریه.
یعنی الان حرکت دستم رو حرکت میدم، این اعتباریه، یه واقعیتیه. اعتباری یعنی چی؟ اعتباری یعنی این که ارزم به خدمت شما الان یه تابلو اینجا ما بذاریم، بگیم این خیابون یک طرفه باشه، فردا بدیم تابلو رو برداریم بگیم این خیابون چی باشه؟ دو طرفه باشه. این میشه اعتباریات. ما الان وضع کردیم که آقا به این چی بگیم؟ به این بگیم ماجیک بگیم، درسته؟ از فردا میگیم آقا به این دیگه ماجیکی نگیم، بگیم قلم بگیم. این دست ماست، ولی حرکت دست من بالاخره عرضم به خدمت شما اینجوری نیست که با قرارداد باشه، نه دیگه. اگه از علت تامش که اراده من باشه و دست سالم من باشه، اگه اینا باشه من اراده بکنم دستم سالم باشه، نخاهم سالم باشه، این دست من چیه؟ حرکت میکنه. هر کدوم از این اجزا علت تامه نباشه حرکتم نیست. به من، به قرارداد من الان دستم حرکت میکنم، شما قرارداد کنید که دست من حرکت نکنه، تأثیری نداره که. اصلا با ما با هم دیگه توافق بکنیم که ما میگیم دست من نمیشه که.
اعتبار قرارداد.
شما الان مثلا عرضم به خدمت شما بچه داری یا نداری؟ ازدواج کردی یا نکردی؟ ازدواج اگه نکردی و ازدواج میکنی ان شاءالله بچه دار میشی، وضع میکنی مثلا اسم علی را برای فرزند خودت، قرارداد کردی دیگه. آی بدانید آی مردم، این پسر من اسمش گذاشتم علی، شما علی صداش بزنید. خب میدونی هزار اسم بذاری، توجه دارید؟ این میشه در به دست شما قرارداد، با قرارداد اینها. خب پس اینه خواستم چون تو بحث فلسفه هم ما بهش عرضم به خدمت شما نیاز داریم. حالا ریاضیات هم مثلا اینا رو تو هم کتاب شهید مطهری هم خوندید، ریاضیات هم مثلا تقسیماتی داره، اون چهار قسم میشه، حساب هست، هندسه هست، هیئت هست، موسیقی هست. خب الهیات هم عرضم به خدمت شما، ببین الهیات هم شبیه همون بخش طبیعیاته، این سماع طبیعیه، طبیعی هم اضافه بکنیم، بیدم بگم سماع طبیعی، سماع مطلق نه، سماع طبیعی. الهیت هم الهیات هم دو بخش داریم، یک بخش احکام کلی وجود، یک بخش خدا شناسی. حالا اونی که ما تمرکز باید کنیم اینجاست، تو الهیات که قسم در اون قسمی از فلسفه بوده، دو بخش شما داریم، یک احکام کلی وجود، یعنی مثل اونجا به سماع طبیعی داشتیم، گفتیم احکام کلی جسم، این که جسم فضا اشغال میکنه مال همه اجسامه، این که وزن دارد مال همه اجسامه. حالا در مورد احکام کلی وجود ما یک سری احکام داریم مال همه وجوداته، همه وجودات. مثلا عرضم به خدمت شما مثلا اصالت الوجود که از بحثای فلسفی است که ما میخونیم، ما میگیم اگر وجود اصیله، نه اینکه مثلا عرضم به خدمت شما نسبت به یک وجود خاص، نه، این فلاس، در این فلاس وجود اصیله، در این لیوان وجود اصیله، در این ماجیک وجود اصیله، بالا همه عرضم به خدمت شما وجودات هست. اینا رو میگن احکام کلی وجود، یا میگن الهیات بالمعنل عام. اما یک سری بحث ها داره به عنوان بحث های خداشناسی، یعنی چی؟ یعنی فقط در مورد خدا صحبت میکنه، میگن الهیات به منل اخص، چیزایی که میگه اختصاص به خدا داره دیگه، در اینکه در همه وجودات ازم میگیم خدا ازم به خدمت شما دیگه به هیچی نیاز نداره. اما از خدا دیگه بگذاریم همه نیازمندن، همه معلولن، لذا اینجا پس این احکام کلی وجود این. اما حکمت عملی رو گفتم دیگه، گفتم چیه هست؟ اخلاق تدبیر منزل هست و سیاست. این عرضم به خدمت شما اخلاق که ما وقتی که میگیم یعنی مربوط به اون دلات طبق این تقسیم بندی ها، وگرنه ما اخلاق را عام میدونیم، میگیم اخلاق فردی، اخلاق شعار، رابطه رو بیان میکنه، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با دیگر انسان و رابطه انسان حتی با عالم طبیعت. ولی تو این تقسیم بندی که مثلا اخلاق را در برابر اینا، این اخلاق مربوط به اون امور شخصی است، در زمان خدمت شما تدبیر منزل مربوط به خانواده است، اینم که مربوط به کشور است. شما سوال داشتید؟ حالا یه اصطلاحی بوده دیگه، اصطلاح بوده که میگفتن که عرضم به خدمت ریشه، حالا ریشه لغویش که ببینم به چه مناسبتی اسمش سماع گذاشتن، اینو من پیگیری نکردم، ولی یه اصطلاح بوده که به احکام کلی جسم و عرضم به خدمت شما میگفتن که چون ببین اصلا این چرا میگن طبیعیات دیگه روشنه دیگه، اصلا ببین همش در مورد امور طبیعی و جسمی داره صحبت میکنه، اینجا میگن ریاضیات، ببین همش از مقوله ریاضیه دیگه، یعنی همش با امور ریاضی سر کار داره. این موسیقی هم که میگیم، نه این موسیقی که میرن مینوازن، یه علم موسیقی هست و بحثش فرق میکنه. یا اینجا هم که بلغه الهیات ارزم به خدمت شما احکام کلی وجود، این ما بعد و طبیعه میگفتن ارزم به خدمت شما. حالا غرض ما چی بود؟ اولین اصطلاحی که فلسفه داره اصطلاح عام بوده در زمان ادور ابتدایی که فلسفه پیدا شد، زمان سقراط و که گفتیم 6 قرن قبل از میلاد، فلسفه ارزم به خدمت شما به معنای عام بوده که همه علوم حقیقی رو میگرفته در برابر علوم قراردادی. حالا تا ببینیم بعدن چه تحولاتی در این واژه پیدا شد انشالله برای فردا. پس بله
بله
خب البته ما میگم تو فضای اسلامی خودمون میخوای صحبت بکنیم، ببین اینا ما داریم میگم اون زمان اینجوری بوده، توجه دارید؟ خب به حسب زمان برای شما اونه که دوستانی که میخوان برن آزادن، به حسب عرضم به خدمت شما، به حسب